پایین باید 10 جلسه اینا نمیشه ازش این استفاده رو کرد. آیه هم به زمینه روایات باید معنا کرد، ممکنه این استفاده سخت بازه ازش، ولی او بحث داره. یعنی به نظر من مثلا حداقل 20 جلسه 25 جلسه اصلا خود این بحث بحث داره. روایات مختلف رو باید بررسی کرد، آیات رو بررسی کرد اینا رو، تا بعد ببینیم به چه نتیجه رسیده بشه درش. حالا ما این نکته رو فقط اشاره کردیم که به مقداری آیونم به حوار بگذارن و بحثش میکنن. بله خب، بله نگاه ها مختلفه دیگه. بله ممکنه یک نگاه بگه بسیار بد است، یک نگاه بگه بسیار خوب است، چنانچه اونایی که نوشتن حتما به نظرشون وجه متعین میرسیده است. کمیسیون استفتاءات میگفتن این وجه متعین است، ولی معناش تفصیل در رشده، اصلا قابل گفتن است. خدا خیرت بدال اشکالات که فردا متعرض میشه.
من خودم دستم دست خطم خونده همه رو میدیستم، حالا این
بعدش تأمل کنید، بعدش تأمل کنید. بله انشالله بعدش. حالا ما این که گفتیم الان شما نظر دینه، بعدا ممکنه برگردی از این نظر. بله بالاخره اعلام بالاخره. نه حالا شما حفظ کردی اینا رو همه جان نخونین. آره این یا همه جان رو ها، نه بابا ما شما رو همه جان رو ها نمیدانیم ها. بله بله خیلی خوب. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین صلاتن ترغم و انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. کلام در جواب از اشکال اول در استصحاب کلی قسم دوم بود. خلاصه اشکال اول این بود که گفته شد ما در اینجا یک اصل سببی داریم، اصل عدم حدوث حدث اکبر است، حدث اصغر هم که با وضو رفع شده است. پس بعد از وضو کلی نیست که شما او را استصحاب کنید. جواب مرحوم آخوند از این اشکال این بود، یکی از جوابهاشون، ایشون فرمودند اصل سببی به شکل آخر است، لذا این اصل جاری نمی شود و استصحاب کلی جاری است. به این بیان زمانی که حدث حادث شد شک داریم آیا خصوصیت اکبر بودن یا اصغر بودن حادث شد در زمان حدوث حدث یا نه. حادث سابقه نداره، زمان حدوث حدث خصوصیت اکبر بودن یا خصوصیت اصغر بودن یا حالت سابقه نداره. پس استصحاب در سبب که گفتید، مرحوم آخون میگن جاری نمیشه، حالت سابقه نداره، استصحاب کلی جاریست. خب ما عرض کردیم این پاسخ مرحوم آخون مبناییست طبق بعضی از مبانی، بله استصحاب عدم خصوصیت در لحظه حدوث حدث جاری نیست. آنان که میگوین استصحاب عدم ازلی یا مطلقا یا در صفات جاری نیست، مثل مرحوم ناینی که میگن مطلقا جاری نیست، این پاسخ براشون خوبه، بسیار خوب. لکن کسانی که قائلند استصحاب عدم ازلی مطلقا جاری است یا در صفت شیء جاری است، اینجا استصحاب عدم خصوصیت رو جاری میکنن، نوبت به استصحاب کلی نمیرسه. به این بیان که میگوین در ازل که حدثی نبود خصوصیت اکبر بودنم نبود، حالا حدث حادث شده، نمیدونیم خصوصیت اکبرم باش حادث شد یا نه، استصحاب میکنند عدم حدوث خصوصیت اکبر رو. پس حدث اکبر با استصحاب منفی شد، حدث اصغرم که بالوجدان با وضو منفی شد، لذا دیگه اینجا نوبت به استصحاب کلی نمیرسه. استصحاب عدم حدوث خصوصیت اکبر مسئله را حل میکنه. لذا حالا تا اینجا گفتیم، این مثال رو دقت کنید، لذا جمعی از آقایان مثل مدرسه نجف مرحوم آی خویی در این مثالی که متعرض میشیم استصحاب کلی میگن جاری نیست، استصحاب عدم خصوصیت جاری میشه دون استصحاب کلی. مثال این است که فرض کنید لباسی متنجس شده با رطوبتی، نمیدونیم رطوبت بول بوده یا عرق حیوان جلال، که جمعی میگن عرق حیوان جلالم نجس. خب اگر بول باشه، تطهیر بول با آب غلیل با دو بار شسته بشه، غسلتین داره. اگر عرق جلال باشه یک بار شستن در تطهیر کافی است. این لباس رو یک بار شستی، شک داره زید این لباس شسته یک بار، شک داره. اگر تنجس لباس با عرق حیوان جلال بوده پاک شده، فرد قصیر بوده تمام شده از بین رفته. اگر تنجس با بول بوده لباس هنوز پاک نشده. خب اینجا استثاب، اینجا کلی قسم ثانی فرض میشه. لذا یک نگاه این است که در خصوصیت استثاب جاری نیست. ما بگیم اصل این است که این نجاست، نجاست بولیه نیست. میگن نجاست بولیه که حالت سابقه نداره، وقتی نجاست حادث شد هل کان بولن املا، حالت سابقه نداره. لذا استصحاب خصوصیت جاری نیست، مثل صاحب کفایه استصحاب کلی جاری میکنه. یقین داشته این لباس نجس است. حالا نجاست بولیه یا عرق جلال نمیدونه، ولی کلی نجاست رو میدونه. الان بعد از یک بار شستن شک داره، استصحاب میکنه کلی رو. یک نگاه آی خویی و جمعی از محققین میگن نه خیر، اینجا استصحاب کلی نوبت نمیرسه بهش، به خاطر این که ما در خصوصیت استصحاب عدم ازلی داریم. میگوییم قبل از این که نجاستی در دنیا باشه در ازل نجاست بولیه نبود. الان بعد از حدوث نجاست شک داریم نجاست بولیه هست یا نه. استصحاب میکنیم عدم نجاست بولیه رو که در ازل.
یعنی آقای خویی نظرشون میکنه نجاست چطور جزار، مثلا این خصوصیت بوده اونم نبوده.
اگه این برد جا بگیر اون برم اشکاله. خب حالا صبر کنید، الان اون حرف مرحوم ناینی الان میرسیم، دوباره خود آقای خویی جواب میدن. این اشکالتون رو با آقای خویی محفوظ بدارید کم کم. الان حرف آقای ناینی رو تعارض استصحابه میشه بحث میکنیم، آقای خویی میگن تعارض استصحابه نمیشه، اون توضیح میدید محفوظ بدارید. پس تا اینجا آقای خویی و جمعی میگوین استصحاب عدم خصوصیت جاری میکنیم. میگیم در ازل وقتی نجاست نبود خصوصیت بولیه نبود، الان استصحاب میکنیم عدم خصوصیت بولیه رو. خصوصیت عرق جلالم اگر بود که با یک بار شستن پاک شد، پس ما نتیجه گرفتیم الان این لباس پاکه دیگه، چون نجاست بولیه نداشت. نجاست عرقیه مگر بود با یک بار شستن پاک شد. استصحاب کلی چه صیغه ای؟ استصحاب کلی نداریم. لذا پاسخ مرحوم آخون صاحب کفایه مبنایی میشه، نمیشه علا جمیع مبانی اشکال رو در استصحاب کلی قسم دوم حل کرد. دقت کنید جواب دوم از این اشکال جوابیست از مرحوم ناینی در کتاب فوائد الاصول جزء چهارم صفحه 418. مراجعه بکنید عبارت ایشون. ایشون میفرمایند آی مستشکل، شما میگید استصحاب کلی قسم ثانی جاری نیست. چرا؟ چون اصل سببی داریم جاری میشه وضع کلی رو روشن میکنه. نوبت به استصحاب مسبب که کلی باشه نمیرسه. پاسخ ما این است که میفرمایند درست اصل در سبب داری، لکن در سبب دو اصل جاری می شود. این دو اصل تعارض می کنند و تساقط می کنند، نوبت به استصحاب کلی می رسد. چطور؟ چون می فرمایند شما میگویید زمان حدوث حدث، شک دارم این حدث اکبر بوده یا نبوده است، یا به تعبیر دیگه شک دارم آیا حدث اکبر حادث شده یا حدث اصغر، هر جور بگیرید این شک رو. مرحوم ناینی میگه اینجا دو تا اصل داریم. قبل از این که وضو بگیرد، خب توجه داشت که آیا این نجاست بولیه بود یا نجاست عرق جلا، حدث اصغر بود یا حدث اکبر بود. خب دو طرف داره این شک، دو تا اصل جاری میشه. اصل این است که حدث اکبر حادث نشد. خب بسیار خوب، یه اصل دیگه هم داریم، شک داره این حدث اصغر بود یا نه. اصل این است که حدث اصغر هم نبود. این دو اصل تعارض میکنن و تساقط میکنن، چون هر دو اصل مخالف علم اجمالی هن. علم اجمالی داره یک حدث حادث شد، شما میگید دو تا اصل جاری میکنه، میگه یه حدث اکبر نبود، حدث اصغر هم نبود. خب علم اجمالی میگه احدهما بود. پس این دوتا اصل در اطراف علم اجمالی تعارض و تساقط، اصل در خصوصیت نداریم، نوبت میرسه به استصحاب کلی. درست اصل سببی است، ولی اینم توجه دارید که اگر اصل سببی به هر دلیل جاری نشد، نوبت به اصل مسببی میرسه. اینجا اصل در سبب تعارض و تساقط و مسبب به کلیست، استصحاب درش تصویر میشه. دیروز یقین داشت محدث بوده، حالا اصغر یا اکبر نمیدونه، شک که در بقای حدث داشت، استصحاب میکنه بقای حدث رو که کلی باشه، حدث کلی اثر رو برش بار میکنه. چطور؟ قبل از وضو توجه داره دیگه، ولی وقتی توجه داشت که این وقتی توجه به شک داشت دیگه، آقای خویی میگن استصحاب جاری میشه. حالا آقای ناینی ببخشید، خب اینم کلام مرحوم ناینی. حالا مدرسه نجف، مرحوم آقای خویی در مصباح الاصول جلد سوم صفحه 106 با استادشون اشکال میکنه. میفرمایند خطاب به مرحوم ناینی، بحثشون هم مبسوط خلاصش اینه، میفرمایند آقای ناینی شما تصویر کردید در خصوصیت اصغر و اکبر بودن حدث، فرد قصیر و طویل، دو تا اصل رو اینا رو به جون هم انداختید، گفتید معارضن با هم، تساقط میکنن. یک هدف هم داشتید، هدف اینه پس استصحاب کلی جاریست. آقای خویی میفرماین ما یه تصویری مطرح میکنیم، ما توضیح میدیم، این زحمت شما فایده نداره. در ما نحن فی نوبت به استصحاب کلی نمیرسه، ولی اون دوتا اصل رو به جون هم بندازید، با هم معارضه کنن، تساقط هم بکنن، استصحاب کلی نوبت بهش نمیرسه. چرا؟ توضیح مطلبشون این است که میفرمایند در استصحاب کلی قسم دوم محل بحث ما دوران هم بین فرد طویل و قصیر، همه مواردش رو که شما در فقه حساب کنید از دو حال خارج نیست، دو تا صورت پیدا میکنه. در هر دو صورت ما تحلیل میکنیم، جای استصحاب کلی نیست. به خود خودتونه به زحمت انداختید، اصل این تعارضات تساقطا نوبت به استصحاب کلی میرسه، نخه نمیرسه به نوبت به استصحاب کلی. چطور؟ صورت اول، فرض اول میفرمایند موارد دوران امر بین قصیر و طویل در بسیاری از موارد در فقه وضعیت اینه، فرد طویل یک اثر داره، فرد قصیر یک اثر داره، کلی مشترک هم یک اثر داره. خیلی از موارد اینجوریه، موارد رو در فقه حساب میکنیم، فرد طویل یک اثر، فرد قصیر یک اثر، یک اثر مشترک هم هست که کلی داره. بله؟
این وجهیه.
یعنی چی من وجهیه؟
قصیر برای خودش خصوصیت
طویل. یالا من وجه نمیفهم یعنی چی؟ فرد طویل خصوصیت داره، قصیر هم. همین مثالایی که ما میزدیم، حدث اگه جنابت باشه یه خصوصیت داره، اگه حدث اصغر باشه یه خصوصیت داره، کلی حدث هم یه خصوصیت داره. مس قرآن با کلی حدث نمیشه، بعد چه اصغر باشه چه اکبر باشه. خب این صورت، حالا دقت کنید، مثالش هم همون مثالی که رطوبت مردد بین بول و منی، رطوبت بولیه یک اثر داره، رافعش وضوعی، منی یک اثر داره، رافعش غسل، کلی حدث هم یک اثر داره، اثر مشترک، مس قرآن حرامه، چه حدث اصغر باشه چه اکبر باشه. مرحوم آقای خویی میفرمایند ما قبول داریم در اینجا یک قسمت حرف شماره، اما نتیجه ای که گرفتید درست نیست. ما قبول داریم اینجا دو تا اصل داریم تعارض میکنن، تساقط میکنن. یعنی آیا فرد طویل حادث شده است؟ شک داره. آیا رطوبت منی بوده؟ نمیدونه زید. بسیار استصحاب عدم قدوس منی، عدم جنابت، دو روز قبل جنوب نبود، الان هم جنوب نیست. هاکزا استصحاب می کند عدم حدوث فرد قصیر رو، یه روز قبل وضو گرفته بود، نماز خونده بود، محدث نبود، به حدث اصغر، الان شک داره الحدث حدث اصغر یا نه، استصحاب می کند عدم حدوث حدث اصغر رو. خیلی خوب، تعارضم می کنند، تساقطم می کنند، چون جریان عصر در اطراف علم اجمالی محضور داره، یقینا میدونه محدثه، یا دو تا اصل جاری کنن، نه حدث اکبر نه حدث اصغر، یعنی محدث نیستن. جریان این دو اصل دوچار اختلال قبول داریم. تعارضات تساقطا. ولی آقای نایینی شما اینجا یه نتیجه گرفتید، نتیجه تون این بود پس استصحاب کلی جاری است. ما میگیم نخه، استصحاب کلی جاری نیست. چرا؟ بچشم یک کلمه، یه جمله. ایشون میفرمایند مگه در جای خودش نخوانده ایم که اگر علم اجمالی داشتیم اطراف محصوره بود به حکم عقل احتیاط واجب است؟ خب در ما نحن فی اون دوتا استصحاب که تعارض کرد تساقط کرد، طرف علم اجمالی دارد که محدث است، یا حدث اکبر یا حدث اصغر، علم اجمالی در طرف این منجز است، واجب است احتیاط، هم باید وضو بگیره برای نماز طبق نگاه آقای خویی، حالا بعضی که حالا میگن بالاخره، یا اونجا که حدث اصغر داره هم باید غسل کنه برای جنابت، باید احتیاط کنه. لذا حالا سب کنید تموم کنیم حرفیشونه، باشه اشکال داره حرفیشون، قطعا هم اشکال داره، بفهمیم حرفیشونه بعد اشکال رو گوش کنیم، گوش میکنم بیرم چی میگید. پس ببینید آقای خویی میفرمان در این صورت شما بعد از تعارض اصلین در اطراف علم اجمالی میخواید سراغ استصحاب کلی برید، استصحاب کلی میخواید بکنید، نتیجه بگیرید که حدث هست. بسیار خوب، حدث هست. خب علم اجمالی همینو میگه، علم اجمالی میگه محدثی باید احتیاط کنید طرفینم انجام بدید، محدثی چه استصحاب چرا؟ علم اجمالی نتیجه رو میگوید، مطلب تمامه، استصحاب کلی معنا نداره اینجا. این یک صورت. حالا بگید شما در این صورت چی میخواید بگید؟ دو
طرف علم اجمالیش
منتقل میشه، یه طرف آقای خویی شما قبل از این که وضو بگیره، قبل از این که وضو بگیره علم اجمالی تنجز داشته یا نداشته؟ به نظر آقای خویی تنجز داشته است دیگه، درسته؟ خب این تنجز هست. علم اجمالی میگه محدث هستی، افرض شما از باب احتیاط احد طرف علم اجمالی رو انجام دادی، آیا لازم نیست طرف دیگه رو انجام بدی؟ آقای خویی میگه لازم نیست انجام بدی. برای چی لازم نیست انجام بدی؟ برای چی بر عصب کنی؟ نه نگاه کنید،
اکبر مشکوکه.
آقای خویی حرفشون اینه قبل از استصحاب تنجز علم اجمالی آمده. تنجز علم اجمالی که آمد، شما اگر علم اجمالی داشتید یکی از این دو ظرف نجسه، علم اجمالی هم منجس بود، درسته؟ تنجز علم اجمالی میگه از هر دو احتیاط کن. از یکی احتیاط کردید، آیا از دومی لازم نیست احتیاط کنی؟
از موضع علم اجمالی من خارج شد.
بابا از موضع چه جور خارج شده؟ شما وضو گرفتی. نه اینکه علم اجمالی شما عزیز من ابتلا با اینجا فرق داره. اینجا امتثال نه ابتلا. شما یه طرف رو امتثال کردی، یه طرف رو امتثال کردی، وضو گرفتید. فرض کنید علم اجمالی داشتید که یا باید نماز قصر بخونید یا باید نماز تمام بخونید. خب علم اجمالی اگه منجز بود، گفته شد باید احتیاط کنید، هم نماز قصر بخونید هم تمام، میتونید بگید من وقتی نماز قصر خواندم الان بگویم علم اجمالی من منحل شده است؟
علم تفصیلی و شک بر
همه خود خیش حرف و نزنید شما، یه حرف و نزنید آقا. خب حالا این که یکی خب ارجاع بدید به ماست دو سال پیش، آقا میگه من نبودم، خب شما ارجاع بدید چی ماست دو سال پیش؟ خیلی خوب، خب دیگه یکی شما هم بفرمایید. اسلام اینو که استصحاب کلی معنی
میشه که جا
برای احتیاط نیست. خب این شد نکته. ببینید این رو باید برسیم، یه دو سه تا حرف داریم اینجا با آقای خویی. یه حرف اینه که آقای خویی علم اجمالی برای شما چی آورد؟ احتیاط میاره، درسته؟ آیا استصحاب حاکم بر اصالت الاشتغال است یا نیست؟ شما استصحاب در یک طرف جاری کردید غیر از امتثاله. استصحاب اگر باشه، آیا استصحاب حالا کلی، حتی استصحاب طرفم نه، استصحاب کلی اگر جاری بشود، اگر فرض بشود استصحاب کلی، آیا استصحاب کلی بر اصالت الاشتغال ولو متوافقین طبق مبنای آقای خویی، ولو متوافقین باشن، آیا آقای خویی تصریح نمی کنن حکومت استصحاب متوافق بر اصالت البراءه و اصالت الاشتغال متوافق ایره میرسیم بحث میکنیم. شما چی میخواستید؟ خب نه 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 نه، ببینید احتیاط چی میگه؟ احتیاط میگه باید مؤمن پیدا کنی از این وضعیت. خب خب ای نه با استصحاب حالا بحث میکنیم، با استصحاب کلی شما چیکار میکنید؟ خب مست قرآن
چیزی که نیاز داره به قصرش
نه نه اون رو نمیتونی انجام بدی، قطعا مؤمنه. یه حلقه مفقوده اینجا و حلقه مفقوده رو دقت نکرد. حالا در اشکال با آقای خویی ما بیشتر توضیح میدیم. سب کنید بفرمایید. شما بفرمایید.
شما ما میتونیم فرض کنیم اگر ایشون تصحاب بیدار شده باشه و این حالت براش بیدار شده باشه، بگیم این مثال شبیه اون مثالی که دو لیوان پیشه دیگه میدونست در قبیه لیوان نجس.
نه اونجا فرض نه، ببینید اگر فرض کردید یه جوری علا فرض علم اجمالی رو منحل کردید و بس آخره. نه مثال همینجور که آقایون تصویر میکنن تصویر کنید. شما در مثال ببینید، در مثال به شکلی است که آقایون میگن خصوصیات فردیه استصحاب کلی قسم ثانی است، خصوصیات فردیه و استصحاب کلی. حالا میرسیم. پس اینم تا اینجا یک شق از مطلب مرحوم آقای خویی، قسم یه تصویر. حالا قسمت دوم حرف مرحوم آقای خویی رو مطالعه کنید، اونم اشاره میکنیم، بعد وارد میشیم ببینیم آیا چه جور نقد کنیم کلام مدرسه نجف مرحوم آقای خویی رو. للکلام تتمت خواهد آمد و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. حالا گوش میکنیم حرفا رو. بفرمایید. بازم نه، یعنی شما اشکال سببیت رو میخواید جواب بدید. حالا برسید. خب حالا ببینید اصل سببیت رو چون میخوای جواب بدید، یا ببینید چیکار اون از اون رشته اصلی کلام از دست تو در نرود. با این رفت و برگشت رشته اصلی کلام چیه؟ رشته اصلی کلام اینه که استصحاب کلی قسم ثانی دچار مانع است و اون مانع اینه که سببی و مسبب است. چی رو باید جواب بدید؟ خب ببینید آقای ناینی جوابش اینه اصل سببی نهار از اتصابت ها نوبت به اصل مسببی میرسه استصحاب کلی. آقای خویی میگن آقا این اصلا درست نیست، ما استقصا کردیم، همه موارد استصحاب کلی قسم ثانی رو از دو تصویر بیشتر نیست، در هر دو تصویر هم استصحاب کلی جاری نیست. حالا ما بذارید حرف مرحوم ناینی رو بگیم تموم کنیم، حرف آقای خویی رو بگیم، بعد ببینیم چی باید